فرمودید به در همین حوزه عذرخواهی می‌کنم وسط کلامتون هست. شما اشاره فرمودید در فرمایشاتتون به اینکه موافقت‌های مختلفی رو برای استرداد محکومین ما داریم، حداقل با 50 کشور ما این موافقت‌نامه‌ها رو داریم.
بله.
این لایحه همکاری‌های قضایی چطور به کمک اون موافقت‌نامه‌ها میاد و آیا تأثیر بیشتری می‌کنه، دست ما رو بیشتر باز می‌کنه؟
خیلی خیلی موافقت‌نامه‌ها قبل از انقلاب، بخشی بعد انقلاب، و حتی اونهایی که فرض فرمایید در سالهای بعد انقلاب، هر کدام یک مدل و ساختار متفاوتی، یعنی یک هم آهنگی و هم افزایی بین این متن‌ها وجود نداره. اما وقتی یک قانون مادر در حوزه همکاری‌های قضایی بین‌المللی تصویب بشه، یک ساختار میاد می‌چینه که اگر قرار ما با کشورها همکاری کنیم در حوزه مسائل حقوقی، رو این ساختار باید باشه. نکته دوم و لایحه دوم بحث جنایات بین‌المللیه که ما چه جنایاتی رو و چه رفتارهایی رو از عرصه داخلی خارج میکنیم، اونها رو یک رفتاری در حقیقت به تعبیری جرائم علیه بشریت میدونیم، جنایت بین المللی میدونیم. احتیاج داریم به این که باز به تعابیری مثل تعابیری که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده مراجعه کنیم. این دوتا میتواند جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دستگاهی که از ابزارهای در حقیقت قدرت حقوقی خودش استفاده میکنه مطرح کنه. و خب ما واقعا الان در زمانی هستیم و در برهه‌ای هستیم که حتما باید ساختارهای حقوق جزایی بین‌الملل خودمون رو خیلی جدی‌تر بهش نگاه کنیم.
در خصوص لایحه دوم، لایحه اگر اشتباه نکنم عنوانش رو جنایت‌های بین‌المللی که بهش اشاره فرمودید، اون رو بیشتر برای ما و شنوندگانمون باز می‌کنید؟
ببینید، ما در هر کشور یک سری جنایت‌هایی داریم که جنایت‌های داخلی، مثل سرقه اصل آدم ربایی، مثل جعل و و و و اما یک سری جرائم هستن که ممکنه در یک داخل یک کشور هم اتفاق بیفتن، اما آمرین، عاملین و مباشرین و معاونین اونها کسانی هستن که در ارتباط با کشورهای خارجی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به تعبیر سادش سرسپردگان به کشورهای دیگه هستن که مصداق بارزش مجاهدین هستن.
بله.
فرض بفرمایید اتفاق تروریستی که در هفته تیر 60 یا 8 شهریور 60 میفته، درسته در داخل مرزهای سرزمینی ایران اتفاق میفته، اما سبقه یک جنایت بین‌المللی داره. یعنی 70 چند نفر از مسئولین ارشد یک کشور توسط یک گروهی که پشتوانه بین‌المللی تروریستی داره از بین میرن و خب نه در دادگاه‌های داخلی تعقیب میشن و نه کشور اون وقت اونها رو در محکمه بین‌المللی تعقیب میکنه. بعضی از جنایت‌هایی که دولت وقت عراق صدام انجام میده در جنگ تحمیلی، جنایت‌های شیمیایی که انجام میده، جنایت‌هایی که نسبت به اسرای ایرانی انجام میده، اینا جنایت بین‌المللی است، جرم علیه یک نفر نیست. اما چون سازوکار داخلی اولیه در حقیقت براش وجود نداره، شما میبینید مثلا بسیاری از آنچه که علیه جانبازان ما اتفاق میفته یا در سردشت اتفاق میفته، جدای از زحماتی که همه در این سال‌ها کشیدن از نظر پزشکی و دیپلماتیک، اما پیگیری حقوقی برای اینها اتفاق نیفتاده و این پاشنه آشیل ما رو نشون میده که ما احتیاج داریم که خودمون رو به ابزار استفاده از حقوق کیفری بین‌المللی و در حقیقت موازین حقوق جزایی بین‌الملل مسلط کنیم تا احقاق حق از دست رفته ایرانی ها اهم از اتباع و دیپلمات در عرصه بین‌الملل صورت بگیره.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای
حسین
قاضی زاده.
متشکرم
که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار شما، قربان شما.
زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما. خب خانم دکتر رضایی بزرگوار، ما توضیحات آقای دکتر قاضی زاده رو هم از منظر حقوق بین الملل شنیدیم و کارهایی که میتونیم انجام بدیم، پیگیری هایی که میتونیم در حوزه بین المللی انجام بدیم. بریم به سراغ دولت و همچنین بایسته های تقویت دیپلماسی که با غرب داره، برای اینکه بتونیم که این گروهک منافقین رو، با توجه به اینکه آقای دکتر هم اشاره کردن که ما موافقت نامه های مختلفی رو داریم در خصوص استرداد محکومین، که این موافقت نامه ها با 50 کشور حداقل اجرایی شده، حالا لایه های هم هستش که اگر که منتج به نتیجه بشه قطعا میتونه کمکمون بکنه. از این منظر شما، با شما گفتگو رو ادامه بدیم و توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر مطرح کردن که دو دفعه که در واقع اقدام دیرهنگامی هستش و اینکه باید زودتر از اینها انجام میشد. من خواستم خدمتشون در واقع یک حاشیه هم مطرح کنم که اصلا اقدام دیرهنگامی نبوده، اتفاقا بهترین زمان بوده، چرا که در واقع این زنجیره در واقع اتفاقاتی که برای این گروهک اتفاق افتاده و مردم هم شاهد هستن و اون بحث در واقع روی کرده افکار عمومی که گفتم خیلی مهم هستش توی پرونده منافقین، این الان در واقع اقدامی که صورت گرفته اقدام بجا و به موقعی هستش.
دکتر حالا الان ما متاسفانه با ایشون خداحافظی کردیم، پشت خط نیستن، ولی اشاره کردن به این که ما پیش از این هم در واقع خیلی شواهد متقنی رو داشتیم که میتونستیم بر اساس اونها این دادگاه ها رو تشکیل بدیم، شاید از این منظر حقوقی که وجود داشته موضوعاتی که ما بتونیم که از منظر حقوقی وارد این قضیه بشیم دیدگاهشون رو مطرح کردم، ولی خب نظر و دیدگاه جابالی هم قابل احترام هستش و قطعا قابل دیده شدن. خب در مورد اون بحث تقویت دیپلماسی،
بله عرض کنم خدمتتون که در دنباله صحبت های حضرت عالی هم در واقع اضافه کنم که بحث الزامات، مقدورات، بله، و محصوراتی که ما تو حوزه روابط بین الملل داریم همواره مسیر دیپلماسی رو تعیین میکنه. یعنی در واقع اونجایی که ما صحبت از الزامات میکنیم، مقدوراتمون میکنیم و محظوراتمون میکنیم، این زمینه ساز اون روی کرده در واقع دیپلماتیک ماست.
الزامات و مقدوراتمون چیا هست؟
خب ببینید فضای بین الملل الان در حال حاضر در واقع زمینه ساز یک روی کرده اقتدارآمیز برای جمهوری اسلامی ایران است. خب میدونید که تو دولت در واقع آقای رئیسی رویه خیلی مساعدی پیدا گرفته شد و همچنان که ما در سطح منطقه در واقع اون رویکرد تقویت قوا رو در مثلث در واقع دولت‌ها و قدرت‌های نوظهوری که در واقع هستن داریم پی می‌گیریم و اون رویه سیاست همسایگی و در واقع ارتباط با همسایگان و عدم اتکا به غرب، این در واقع یک رویکرد اقتدارآمیز توی در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. بنابراین الان زمینه ساز یک سری اتفاقات مثبت میشه، ضمن اینکه اونهایی که در واقع به گروهک منافقین پشت کردن همونهایی هستن که زمانی از اونها حمایت میکردن. چه شده است که این اتفاق افتاده است؟ حالا اصلا اون بسترهای جاسوسی و ابزاری و اینا همه رو کنار بگذاریم، متوجه میشیم که در واقع این قدرت جمهوری اسلامی ایران هستش که اونها رو به این نتیجه رسیده که اینها دیگه کارآمدی ندارن. حالا میریم این بحث الزامات، یعنی اون بسترهایی که ما دیگه داریم میبینیم تقویت داره میشه، اونجایی که ما میتونیم از قوه اقتدارمون و از منظر اقتدار اعلام کنیم که ما میخواهیم طرح دعوا بکنیم، اینجا دیگه همون فضایی که شما میفرمایید که چه دیپلماسی باید به کار گرفته بشه، این همون دیپلماسی پویا هستش که در مسیر اون حالا پیش نیاز در واقع تسریع در این دیپلماسی پویا و در واقع کارآمدی اون این هستش که ما بتونیم اون روی کرده در واقع تقویت و تنویر افکار عمومی چه در بستر داخلی و چه حوزه خارجی رو در واقع خوب به کار بگیریم. دلیل اون همین هستش که به نظر میرسه بعد از اینکه این اتفاق میفته، حالا من کاری به بحث حقوقی ندارم که باید این باشد و بایستی نباشد، چون حقوق در واقع این رو میگه، از منظر سیاسی اون چه که بحث الزامات ما هستش این هستش که ما اینجا باید در واقع یک حوزه سیاستی در واقع قوی در عرصه رسانه پیش بگیریم که بتونیم پشتوانه اون دیپلماسی پویا باشه. یعنی دولت الان در حال حاضر در واقع این دیپلماسی رو به کار گرفته و میخواد که احقاق حقوق کسایی کنه که در واقع حقوقشون در واقع در اثر جنایت‌های این فرقه از بین رفته. بنابراین این الزامات رو در نظر بگیریم. ضمن اینکه یک نکته‌ای که خیلی مهم هستش، اگر این روند اقتدارآمیز پی گرفته بشه و دیپلماسی پی گرفته بشه، همچنان که آقای دکتر مطرح کردن، دیگر اپوزیسیونی که در واقع اینها چند پاره شدن و پراکنده شدن، مجبور میشن که در واقع رو به یک دستی و چه بسا اونها هم رو به زوال برن. بنابراین همه چیز میبینید که در مسیر اون الزاماتی هستش که پیش آمده و رویکردی هستش که به نظر میرسه که در میان مدت دیپلماسی کار آمده میشه.
در واقع شما دارین به نوعی اشاره میفرمایید به اینکه میتونه این مسیری که الان آغاز شده یک مسیر عبرت آموزی باشه برای سایر گروه ها و جریان های وطن فروش، و حالا برخی هاشون هم جریان های نوظهوری هستن مثل همین سلبریتی هایی که دارن فعالیت های مختلفی انجام میدن، جریان نفوذ، حالا اونهایی که فکر میکنن که با به نوعی با وطن فروشی، با پناه بردن به دشمن ممکنه که بتونن یک آینده رو برای خودشون بسازن و آینده درخشانی رو داشته باشن، که قطعا با این مسیری که الان شروع شده خیلی چیزا شاید حساب کتاب خیلی چیزا دستشون بیاد که یه همچین امکانی وجود نداره. خانم دکتر، ما یک چیزی حدود 2 دقیقه فرصت داریم که شما فرمایشاتتون و مباحثی رو که ما امروز در این سرفصل گروهک منافقین که باز کردیم در گفتگوی سیاسی شما جنبندی بفرمایید.
درسته. نکته مهمی که در واقع اینجا الان به ذهنم میرسه این هستش که همچنان که گروهک منافقین هیچگاه نتوانست نظم پذیر بشه و روند ساز بشه در مقابل جمهوری اسلامی ایران، دیگر اپوزیسیون و دیگر عناصری که حضرت علی مطرح کردی در قالب حالا عناصر نوظهور، سلبریتی ها، اینها هم نظم پذیر نمیشن. شما بعد از قضیه در واقع اتفاقی که تو پاییز در واقع 1401 اتفاق افتاد دیدیم که همه اینها هر چه داشتن آوردن گذاشتن و خواستن جلوی جمهوری اسلامی ایران وایستن و نتونستن، یعنی در واقع اون نظم پذیری و اون خاصیت رو از دست دادن. به نظر میرسه که در واقع کوتاه مدت هم این مسیر بیشتر در واقع روشن میشه و به نظر میرسه که در آینده این بحث اپوزیسیون پراکنده میتونه یکی از در واقع بسترهایی باشه که حتی ضربه به غرب و آنهایی باشد که زمانی از اینها حمایت کردن. روند مثبتیه و فکر میکنم که اتفاقات بسیار خوشایندی برای ملت ایران رخ خواهد داد.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر صفیه رضایی عزیز و بزرگوار، کارشناس مسائل سیاسی، که حضوری به استدیوی ما تشریف آوردید. متشکرم از شما. موضوع بحث گروهک منافقین رو با حضور سرکار خانم دکتر رضایی که در استدیو همراه ما بودن و همچنین میهمانان تلفنی برنامه امروز جناب آقای دکتر حسین قاضی زاده استاد حقوق بین الملل و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد جواد هاشمی نژاد دبیر کل بنیاد هابیلیان ادامه دادیم. خیلی متشکرم از شما که همراه گفتگوی سیاسی امروز 9 مرداد ماه 1402 بودید. ان شاء الله تا گفتگوی سیاسی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
هجده و 44 دقیقه و 20 ثانیه شما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.
قیامت وارده که زل حیبت وارده عجب جرعت وارده جرفلر بلگنده بتر قدرت وارده او گاچان ناری خلی سست رجم سمت وارده عمل فضل علی علی خیرت وارده آخی علی کرم و بلا حسین آخی علی کرم و بلا حسین یلی کرم و بلا علم حسین یلی کرم و بلا
امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند وقتی مؤمن تنگ دست است به مقدار توانش در راه خدا انفاق می‌کند. انشاءالله جز مؤمنین واقعی باشیم به حق الحسین علیه السلام. این پیامک آقای محمد حسن خدادادی از کرمان که من دارم میخونم این روایت رو ایشون فرستادن. بعد گفتند در حد توانم 100,000 تومان واریز کردم. یه عزیزی با 937-26-93 یه جمله نوشته فقط. دیگه نه مدداهی خواسته نه پول واریز کردم رو گزارشش رو گفته. هیچی. یه سوال. یعنی میشه منم مسافر کربلا باشم یا حسین؟ چرا که نه؟ حسین جان دست ما رو بگیر. به نیت سلامتی رهبرم سید علی 500,000 تومان انتقال دادم، ایمان از عراق. به نیت عاقبت بخیری و به نیت سلامتی امام زمان عاقبت بخیری دو تا فرزندم از بیرجند رفیعی عزیز گفتن یه مبلغ ناچیزی رو واریز کردم. خدا خیر بده به شما عزیزان شنونده. شماره کارت رو خواهم گفت الان. علی احسنی از مشهد از امیر برومند خواسته، علی کریمی از اصفهان هم از امیر برومند خواسته، بعد گفته 750,000 تومان هم واریز کردم به کارت موکب حضرت معصومه علیها السلام که این شماره است. برای این لحظه ها بگم براتون 60 37 99 71 78 89 65 60. اگه بازم نتونستین یادداشت کنین انشالله روزهای بعد با ما باشین، تو برنامه شور شیدایی براتون خواهیم گفت. اسم امیر برومند اومد دیگه، علی آقای کریمی از اصفهان. بریم سراغ آقای امیر برومند. یه کاری هم بکنیم، لبیک یا حسین رو هم الان با هم بگیم، هم یه زحمتی بهتون بدم. هر کس هر جا به عشق حسین، هر کس هر کجا داره صدای ما رو میشنوه، یه همتی بکنیم با هم دیگه. همین خود من هم اولیش این کار رو انجام میدم، همین الان در حضور دوستانم، هممون همین عبارت لبیک یا حسینی که تکرار میکنیم و به یه سرشماره من میگم بفرستیم که یه بارانی از ارادت بباریم بر لحظه های خودمون. ارادت به ابو عبدالله. 30,162 3 4 تا 0 162 لبیک یا حسینی که با هم میگیم، انشاءالله این لبیک یا حسین رو هممون با هم بفرستیم به 30,162، ببینیم چه اتفاقی تو زندگیامون خواهد افتاد. پس بنویسیم لبیک یا حسین، قبلش یا بعدش بنویسیم رادیو محرم و ارسال کنیم به 30,162. من همین الان که دارم با شما عزیزان صحبت میکنم سامانه 30,162 رو وارد کردم و دارم مینویسم با گوشی تلفن همراه هم. لبیک یا حسین رادیو محرم، ارسال کنیم و با هم بگیم لبیک یا حسین.
تبرم یا ابا عبدالله و ابی انت تبرم یا ابا عبدالله. هر که دارد نفس کر بود اسم الله، هر که دارد نفس کر بود آنچنان که بارش بارا نم نم دیدنیست، آنچنان که بارش بارا نم نم دیدنیست. چشم خیس گریه کن فای شما هم دیدنیست، آنچنان که بارش آن چنان گدایی کردن سال حاتم نیست بگم دلا اکثر ایام گرچه خالی از زیبایی است اکثر اکثر ایام گرچه خالی از زیبایی است اکثر ایام گرچه خالی از زیبایی است چهره این شهر در ماه محرم دیدن است چهره این شهر در ماه محرم دیدن ظاهر آراست خوب است اما این دهنه صورت زخمی و موی نامنظم دیدنیست صورت زخمی و موی ای شهرد معشوق با لبخند زیباتر ولی چهره هر عاشقی همراه با غم دیدنی صحنه ای از مرقدت نقش است در اندیشه ها کربلا بالای گنبد موج پرچم دیدن کربلا بالای گنبد موج پرچم مثل آن روزی که یک عاشق به دلبر میرسد مثل آن روزی که یک عاشق به دلبر میرسد لحظه پیوستن شاه و گدا هم دیدنی عشق بازی از نگاه مسلم و حر و حبیب عشق بازی از نگاه مسلم و حر و حبیب با غریبی سر به زیری قامت خندیدنیست ابی عبدالله ورم شام جان رسا لحظه روی کربلا ورم شام جان رسا لحظه روی کربلا دلم ترسم به ما سرزوی کربلا
بر پای خسته میدهد تاب و توان تا کربلا موکب به موکب میرود با زائران تا کربلا با گریه حسرت میخورم بر آن که هر سال اربعین شد همقدم با حضرت صاحب زمان تا کربلا بر پرچم سبزش نوشته یا لسارات الحسین چون از عمو عباس خود دارد نشان تا کربلا انشالله امسال تو پیاده روی اربعین هم دیگر رو ببینیم الهی ظاهر اربعین حسین باشه هر کس که هر جاست آقایون خانوما پدرها مادرها کوچیکترها بزرگترها هر کی یه گوشی تلفن همراهی در اختیارشه برای اینکه اثبات ارادتمون رو به ابو عبدالله الحسین انجام بدیم گاهی وقتا باید یه پولی واریز کنیم گاهی وقتا نه نمی کنیم نداریم یا الان امکانش نیست همین لحظه ها میتونیم ندایی سر بدیم که به گوش عالم برسه نگید یه پیامک کلی تاثیر میذاره تو دلهای اونایی که این سامانه رو میبینن و موجی مثبت تو دلهای هممون هر جا که هستیم و این در واقع پیام رو ارسال میکنیم پس به سرشماره 30162 یعنی 34-0162 یه جمله رو بنویسیم و ارسال بکنیم تا انشالله باران ارادت ما بباره و حسین علیه السلام نگاه لطفش رو به ما داشته باشه
جانت به کویر تفت دریا بخشید، 72 گل به متن صحرا بخشید، با جلوه کربلای عاشورایی خون تو به رنگ سرخ معنا بخشید. انقلاب حسین یکی از بی‌نظیرترین جنبش‌های تاریخی است که تاکنون در زمینه دعوت‌های دینی با نهضت‌های سیاسی پایدار گشته است. دولت اموی پس از این جنبش به قدر عمر یک انسان طبیعی دوام نیاورد و از شهادت حسین تا انقراض آنان بیش از 60 اندی سال نگذشت.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات. ایمان و تقوا اونگاه برکات آسمان و زمین، اونگاه حرکت رو به تکامل و حرکت به سمت تعالی برای فرد و برای جامعه. جامعه ایمانی شکل بگیرد و تقوا پیشه کند، اونگاه در واقع در مسیر هدایت به سمت پیشرفت و حرکت به سمت تکامل قرار گرفته است. انبیاء الهی آمده اند برای هدایت بشر به سمت تکامل و پیشرفت. اولین انسانی که خداوند متعال خلق میکنه به دلیل دو بعدی بودن، بعد مادی و ملکوتی، بعد جسمی و روحی، نیازمند به هدایت الهی است. او جاده‌ای که به سعادت منتهی میشه، او جاده، او مسیر، او بزرگراه توسط انبیا همراه با برنامه زندگی یعنی کتاب هدایت مشخص شده است توسط خداوند متعال. خداوند متعال قرارگاه رسالت یعنی قرارگاه هدایت به سمت تکامل و پیشرفت رو برپا کرده. راه برد و جاده اصلی در واقع هدایت به سمت پیشرفت ایمان و تقواست. باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها و کردارها در واقع ما رو در مسیر هدایت به سمت پیشرفت قرار میده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی برای وطن وصل تن و جان را، برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های مورد علاقتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. خب رسیدیم به ساعت